عصر بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. سینما هویت رو در این لحظه دعوت میکنم بشنوید.
سینما هویت.
گفت روزه خان دم گرفته بودن شب، همه را غم گرفته بودن شب. گفت باید به کربلا برویم، تکه تکه جدا جدا برویم. پیکری که جدا جدا باشد، بلکه با درد آشنا باشد. سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت شما و عزاداری هاتون رو. امیدوارم که به درگاه حضرت حق مقبول افتاده باشه و مورد عنایت حضرت سید و شهدا علیه السلام قرار گرفته باشه. امیدوارم که این شبها شبهای خوب و این روزها روزهای پر از حماسه ای باشه برای شما. به مناسبت ایام دهه محرم و ایام سوگواری حضرت سید و شهدا علیه السلام تصمیم گرفتیم که برنامه امروز رو به موضوع سینما و حماسه اختصاص بدیم. اینکه در سینما چگونه عنصر حماسه حضور پیدا میکنه و حماسه چقدر مماس میشه با بعضی مباحث دیگر مثل خشم، مثل عصبیت، مثل در واقع نوعی غضب‌وارگی، اینها مباحثیه که شاید سینماگر امروز ما بیش از همه مورد نیازش باشه، چرا که جامعه ما همیشه توجه ویژه‌ای به موضوع حماسه داره و براش خیلی مهمه که شاهد سینمایی باشه، شاهد گفتاری باشه در سینما که این گفتار دلالت بر حماسه‌ای داشته باشه که منشأ از عاشورا گرفته. من خیلی طولانی صحبت نکنم،
بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کنم.
ما برای این که در این برنامه بتونیم بحث خوبی داشته باشیم، دعوت کردیم از دوست عزیز و همکار نازنین خودم آقای علیرضا پورصباغ عزیز، نویسنده و منتقد خوب، جوان و پرشور سینمای ایران، که در خدمتشون باشیم. آقای پورصباغ خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما جناب حسینی، همه شنوندگان عزیز سلام میگم و ایام عزاداری ابو عبدالله بهشون تسلیت.
خیلی متشکرم. موضوع بحث خاصیه موضوع امروزمون، شاید خیلی در واقع مماس نباشه با موضوعیت کلی جریان برنامه ما، اما به هر صورت محرم همون نیست که گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خیلی مردم ایران دوست دارن که بشنون راجبش و براشون خیلی خیلی مهمه، و خب سینما هم از این اهمیت غافل نبوده و خب هر از گاهی فیلم هایی ساخته شده تو این زمینه، تا این اواخر که فیلم آخر آقای احمدرضا درویش بود، یعنی فیلم رستاخیز. فیلم های متعددی ما تو این زمینه شاهدش بودیم توی سینمای کشورمون. من میخوام یه تاریخچه بدونم و بعد بریم سراغ بحث اصلیم.
اولین فیلم که در واقع جناب حسینی راجب واقعه عاشورا ساخته شد در اوایل انقلاب بود، فیلم فرستاده بود، و در واقع چندی بعد تا روز واقعه که در اواسط دهه 70 ساخته شد و بعد روز رستاخیز. اما یه نکته به نظر من همیشه باز ملهم از همون در واقع الگوی در واقع تحلیلی، اون نگاه جستجوگری که خود شما بارها راجبش صحبت کردین، راجب رسوخ فرهنگ یونانی معابی در الگوی فیلم نام نویسی که در هالیوود و حالا سابقه‌ای در نوع نمایش نامه نویسی قرون وسطایی تا همین فرهنگ فیلم نامه نویسی امروز هالیوود جاریه، همون الگوها و همون اسلوب هاست. حالا اینجا من یه پرانتز باز میکنم یا مسیر بحثم رو تغییر میدم، میخوام ببینم که چقدر وضعیت‌های نمایشی کهن الگوهای روایی جاری در فرهنگ آشورایی و کربلایی در فرهنگ درام نویسی ما جاریه.
خیلی بحث مهمیه، واقعا چقدر جاریه. ما تجلیاتی ازش داشتیم، مثلا یادم میاد توی
عملیات کرکوک،
آره، مثلا یا پرواز در شب، سقایت حضرت عباس، بازی آقای صلاح شاه،
بله بله بله، که ایشون
آقای
قمقمه ها رو که جمع میکنه،
مرحوم ملا قلی پور ساخته، بله قمقمه ها رو جمع میکنه و اینا.
خیلی صحنه ای ببینید، من با همین که شما اشاره میکنید زود اون قاب و اون حرکت در واقع بازیگرش آقای صلاح شاه رو در ذهن متبادر میشه. و چرا این اتفاق در ذهن من مخاطب به عنوان مخاطب میفته؟ به خاطر اینکه اون الگو، اون روایت ریشه در فرهنگ ما داره،
اعتقادات من داره.
فروید یه بار یه حرف خیلی خوبی میزنه، میگه کل الیاد و اودیسه هومر در دی ان ای تمام آدم هایی که در مغرب زمین زندگی میکنن جاریه. میگه ما همه آدم های هومری هستیم که هومری فکر میکنیم.
بله.
بعد اونجا در واقع واکاوی عقده اودیپو در واقع در الیاد و اودیسه هومر فروید جستجو میکنه. این خیلی بله. حالا من میتونم آقای حسینی جسارت بکنم بگم که الگو و ساختار آشورایی در دی ان ای تک تک ایرانی ها حتی از سایر مسلمانان جهان هم بیشتر جاریه.
قطعا همینجوری،
یعنی شیعیان ایران در دی ان ایشون آشورا رو دارن با خودشون حمل میکنن در ضمیر ناخودآگاهشون، بدون که خودشون بدونن. پس من دارم با استفاده از حرف فروید دارم میگم پس چرا در سینما ما نیست؟ خب ببینید چیزی که در خون آدم تجلی میکنه
حداقل کمه. چرا کمه؟
نه به صورت هنر، به صورت آرت بروز میکنه دیگه.
بله.
مگه در نمیگیم در ضمیر ناخودآگاهمونه؟ اما یه چیزی رو باید اشاره بکنم، شرایط و زمینه و بستر برای نمود این فرهنگ آشورایی در قالب روایت های نمایشی نیستش. این فرض بنده رو شما قبول میکنه آقای حسینی؟
چطور؟ یعنی قابلیتش وجود نداره؟
نه نه، خب فیلمساز اگر بخواد شرایط بر بسترش نیست،
یعنی امکانات نیست. من متوجه نمیشم.
شرایط فضای مدیریت فرهنگی ما.
آها بله، یعنی فضای مطالبه مدیریت فرهنگی این نیست.
نه این نیست بابا. شما خود تحلیل خودتون راجع به این قضیه چیه؟
منم
طی سه دهه گذشته
باهاتون موافقم، به لحاظ اینکه خب برآیندی باید نگاه کرد به این پدیده دیگه. وقتی به علیرضا پورصباغ که تقریبا تاریخ سینما ایران رو یه جوری در ذهن داره ازش سوال میشه که علیرضا چند تا اثر آشورایی نام ببر، ابتدای برنامه میفرماد که سه تا اثر، سریع میگه سفیر، روز واقعه و رستاخیز. یعنی ما 30 سال هر دهه یه دونه و این خیلی بده. اگه اجازه بدید یه استراحت کوتاه بکنیم بعد بحث ادامه بدیم.
برو و حقیقت را بدان، با یقین برگرد یا انکار. حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم. من حقیقت را
اینه کوب تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا می خواند.
اسمش کربلاست.
من بازگشت نمی توانم. من به خود نیامدم که به خود برگردم.
مسیح را مسیحیان نکشتند. چگونه است که مسلمانان امام خود را می کشند؟
آیا این محرم نیست که در آن جنگیدن و اسلحه برداشتن حرام است؟
کاش می دانستم حسین ابن علی در حقشان چه گفت.
چگونه سنگ بر بتان مرده بیندازم حالان که بت‌های زنده بر روی زمینند؟
صدایی بود که می گفت کجاست یاری کننده ای که مرا یاری کند؟ و من برخواستم.
ای که مرا خوانده ای، راه را نشانم بده.
درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسفت.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. کجاست یاری کننده ای که مرا یاری کند؟
خب امیدوارم که تا اینجای بحث با ما همراه بوده باشید. از اینکه ما رو گوش میکنید متشکرم ازتون. امیدوارم که بحث مورد توجهتون قرار بگیره.
خب من میخوام بگم مستن. که غیر از در واقع عملیات کرکوک و اون فیلم
پرواز در شب
ما چند تا فیلم دیگه میتونیم سراغ داشته باشیم که تعداد کم. مثلا من یه مثال
سینمای دفاع مقدسمون میتونیم در واقع کدهایی بیاریم.
حالا مثلا اون کسی هم که میاد کاری میکنه آقای حسینی، مثل آقای حسن نجفی،
بله،
فیلم اولش رو با موقعیت در واقع با دستمایه قرار دادن جغرافیای ایران زمین، ورود چند تا خارجی و الگوگه و در واقع استفاده از کهن الگوی علی اصغر امام حسین درست میکنه و اون روایت در واقع تأثیر عاشورا بر فرهنگ عامه مردم رو میاره در قالب داستان نشون میده.
فیلم آسمان هشتم رو میفرمایید؟
نه، فیلم اولشون هستش. الان اسم فیلم خاطرم نیست، ولی فیلم تلویزیون هم نشون داده. من سوالم اینه که اصلا فیلم ایشون اکران شده جایی در سینماها؟ عرضه شده؟
آسمان هشتم هم نشد.
آسمان هشتم شد، ولی شکل نمایشش محجور بود. مثلا در آسمان هشتم یه صحنه‌ای هست، من داستانکش رو خدمت شما میگم. پسری هست که دوران در واقع آموزشی یا همون انترمیش رو در بیمارستانی در مشهد میگذرونه. پدر ایشون خادم الرضاست و در آستان مبارک حضرت امام رضا مشغول به کاره. پسر تصادف میکنه و به کما میره. از اون طرف یه خانواده از تاجیکستان اومدن اینجا برای عمل پیوند قلب پسرشون. پسر در حادثه تصادفی، پسر کرکتری که محمد کاسبی نقشش رو بازی میکنه و خادم الرضاست، در یک تصادفی به کما میره و به مرگ نزدیک میشه و امیدی به بازگشتش نیست. یه صحنه خیلی زیبا وجود داره، من خودم که فیلمو دیدم متوجه شدم. چون اول یه پرانتز بکنم، در زبان ترکی جناب حسینی یه اتفاقی افتاده. تمام روزه هایی که در زبان ترکی نوشته شده یه چیز نمیشه توصیفش کرد به فارسی.
آنی داره، بله،
یه چیزی درش وجوده، یه رازی در روزه های ترکی مستتره که وقتی به فارسی هم ترجمه میکنی شاید مثلا اون به قول معروف فرد، اون دوست که به زبان فارسی رو فهم میکنه، متوجه شیوا بودن و لطافت و عمیق بودن اون روزه ها نشه. یکی از این روزه های شیرین در زبان ترکی که خیلی جانسوزه واقعا، روزه علی اکبر امام حسینه. ما حتی اگه اونو بارها و بارها به زبان فارسی ترجمه کنیم، اون اصل زبان ترکیش یه چیز دیگه است.
حالا اصلا اون مراسمی که در اردبیل و زنجان برگزار میشه،
با توجه که حسن نجفی هم خودش ترک زبانه، پدر محمد کاسبی وقتی میرسه بالا سر پسر، تمام دیالوگ هایی که ادا میشه بر اساس همون روزه ترکی نوشته شده. روزه علی اکبر امام حسین، پدر میاد بالا سر فرزندی که در کماست. من این مثال برای چی میزنم؟ بخاطر که من خودم اینو موقع فیلم متوجه شدم و بعدم به کارگردان گفت من اصلا اون صحنه و اون سکانس رو تعمدی اینجوری نوشتم. میخوام بگم که اونجایی که اشاره کردم که روایت‌های عاشورایی در خون ماست و ما زود می‌بینیم، تا روی پرده سینما می‌بینیم و درکش می‌کنیم و می‌فهمیمش، اینجاست. این کهن الگوها، این شیوه روایتگری به سبک قدیم که خیلی هم اصیله
و در همون در واقع تایتلی که شما فرمودین پیکار حق و باطل وجود داره، همیشه تو سینما کار میکنه. حتی از هر طرف که به عاشورا نگاه بکنیم، حتی روزه هاش میتونه قالب نمایشی باشه، در زمان حال هم اتفاق بیفته. یعنی ما نباید صرفا فیلم راجع به عاشورا بسازیم. خود هالیوودی ها فیلم راجع به داستانهای خدایان اولمپ و الیاد و اودیسه رو راجبش فیلم میسازن، اما خیلی کم. ولی اون فرهنگ یونانی، اون نوع روایتگری از جنس هومری در درام نویسی غربی، در درام نویسی هالیوودی،
بله، در وضعیت های نمایشیشون،
در وضعیت های نمایشیشون جاریه. خب چرا در وضعیت های نمایشی بومی ساخته این سرزمین وضعیت های عاشورایی جاری نیست؟ این یه سوال بزرگتره. فکر میکنم که باید یه دلیل هم داره. من یه دلیلش رو، یه کاستیش رو باید فضای آموزشی کشور توصیف کنم. بله. حالا ما دانش جوی هنرمون در دانشگاه 36 وضعیت نمایشی رو در واقع آموزش میبینه، ولی هیچ کدوم از وضعیت‌های نمایشی عاشورایی رو در قالب کتب مختلف آموزش نمیبینه. و حالا خروج از ما، از خروجی این دانشگاه که میشه کارگردان سینما، فیلمی میخوایم با
مضمون عاشورایی،
با مضمون عاشورایی.
اگه اجازه بدید یه استراحت کوتاه بکنیم، بعد بحث رو ادامه بدیم. باز هم رسیدیم به بخش دیگری از برنامه و موضوع موسیقی فیلم. احسان این هفته چی آوردی برامون؟
سلام خدمت آقای حسینی، سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه
سلام. البته چون من بیرون باید سلام کرده بودم، اینجا تو برنامه سلام ندادم که
ببین نداره سلام سلامتی میاره. موسیقی که امروز رفتیم سراغش فیلم فرست منه، بله؟ اولین انسان، که در واقع درام
نیل آرمسترانگ،
ژانرش درام زندگی بیوگرافی حماسیه، ساخته آقای دیمین شازل، محصول سال 2018، همین تقریبا دو سال،
همین در واقع مؤلفه های موسیقی فضایی و امثالهامو داره.
آها، اینجا ارکستراله، ارکستراله و به شدت حماسیه. یعنی برخلاف فیلم های علمی تخیلی و فیلم های فضایی که تا حالا ساخته شده و یک موسیقی های خاصی در واقع تو ذهن ها هست دیگه، میدونن دیگه، مثلا استار وارز یا فیلم های این دست، ولی این فیلم فرست من، شما اگر فیلم رو نبینید و موسیقیش رو گوش بدید، چیزی شاید مثلا شکوه امپراتوری روم مثلا به ذهن خطور بکنه.
چرا؟
فیلم به شدت حماسیه و موسیقی به این بخش حماسی خیلی اضافه کرده. این تصویرسازی که موسیقی در واقع از شکوه این آدم روایت کرده، در واقع از نیل آرمسترانگ یک پهلوان ابرقهرمان اسطوره‌ای ساختن دیگه. یعنی این یک آدم تکی بود در تاریخ که
مال کدومس، مال کجاست، محصول کجاست؟
آمریکا.
آمریکاست. بله.
یه سری فیلم‌های دیگه هم هستش تو مثلا روسیه کار کرده. دو تا روسی ان که دوباره اولین کسایی هستن که فضا نوردی میکنن.
آخه قبل از این 2018 یه در واقع جریانی رو افتاده بود که داشت میگفت کل ماجرا خالی بندیه، یعنی اساساً هیچ وقت انسان پاش به فضا،
این تطهیر اون فضاست،
به ماه نرسیده و هرگز ماه رو لمس نکرده و این کاملا اتفاق تو استودیو صورت گرفته و نیل آرمسترانگ هرگز از جو خارج نشده. این در واقع مستندهای زیادی راجع به این فضا ساخته شده و خیلی داشتن در واقع افشاگری میکردن از اینکه امریکایی‌ها بازی کردن با افکار عمومی دنیا. این فیلم داره در واقع اینو تطهیر میکنه. بله. به همین خاطرم حماسی پیش میبره کار رو.
موسیقی کار ساخته آقای جاستین هوروتزره، توی لالالند و ویپلش با دیمین شازل کار کرده. برای فرست من، همین فیلمی که در واقع در برش صحبت میکنیم، گولدن گلوب گرفته، نامزد اسکار هم شده ولی خب اسکار نگرفته. تو نوشته های آقای هوروتزر نوشته بود که اول میخواستیم کاراکتر داستان و کاراکتر موسیقی که در واقع برای این آدم استفاده میشد و الکترونیک بگیریم. با توجه به همون ژانر فضایی که در واقع بهش اشاره شد و یک موسیقی گوشخراش فضایی که میگم تو خیلی از این دست فیلم ها استفاده میشه استفاده بکنیم. اما در ادامه با صحبت هایی که شد با تهیه کننده و کارگردان رسیدیم به یک موسیقی ارکسترال حماسی با شکوه که حالا موسیقیه که این موسیقی که الان در واقع بهش اشاره کردیم و پخش میکنیم موسیقی بخش صعودشه، لحظه یه که نیل آرمسترانگ رو با اون سفینه به فضا پرت میکنن.
خیلی متشکرم، موسیقی خیلی متشکرم، ممنون، لطف کردید. بریم با هم دیگه موسیقی فرسمن رو بشنویم. خب امیدوارم که تا اینجا بحث با ما همراه بوده باشید. از اینکه ما رو گوش میکنید متشکرم ازتون. امیدوارم که بحث مورد توجهتون قرار بگیره. اما آیه پورصباغ، اون چه که در سینمای کشور ما در واقع جاری و ساری نیست به قول شما، در سینمای غرب به نحوی داره گرت برداری میشه و ما شاید از دهه 90 به بعد خیلی شاهد جدی‌تر شدن این ماجرا باشیم. عناصری که اول برنامه هم اشاره کردم که برساخته از فرهنگ عاشورا بود و در سینمای متجلی پیدا کرد به صورت در واقع خواسته یا ناخواسته، به خصوص در دهه 60 که خیلی جدی‌تر بود فرهنگ عاشورا در کشور ما در حوزه سینما، که هیچ وقت تو کشور که افول نکرده ولی توی حوزه سینما یه صعود و فرودی داشته این فرهنگ عاشورا. دهه 90 دهه نوعی گرت برداریه، تو سینمای هالیوود هم اتفاق میفته. یعنی مثلا یهو آرنولد و رمبو و آدم هایی که بزنه سینمای هالیوود که قهرمان های اصلی هن، جاشون به مثلا نجات سرباز رایان و به آدم هایی میدن که برند سرباز رایان رو نجات بدن و کشته بشن و نوعی ایثارگری از خود گذشته که خیلی مطرح میشه. یا مثلا تو بیمار انگلیسی یا مثلا تو فیلم های دیگر، فیلم هایی که فیلم های شاخصی هستن و اسکار گرفتن، نوعا فراوان از این در واقع موتیف استفاده میشه، موتیف نوعی حماسه که به نظر ظاهر شکست داره ولی خیلی ماندگاره در ذهن. اینجوری نیست؟
اگه خاطرتون باشه جناب حسینی، دهه 80 و به پیوست اون دهه 90 که شما فرمودین، دهه تجلی هرکولیزم در فرهنگ هالیوودیه. من بله. باز چرا گفت از هرکولیزم، از فرزند
بله گرفته از یونان،
فرزند زئوس. خب روایت هرکول و رو داستانش رو همه میدونن. اخیراً هم سه تا فیلم راجع به هرکول ساخته شده و حالا هرکول معابی رو در واقع در دهه 80 بست و گسترش دادن. یعنی اون فرهنگ حماسی که مد نظر شماست رو در قالب یک کرکتر مجعول در واقع برآمده از هومر آوردن وارد فرهنگ امروز امریکایی کردن. حالا من شما از آرنولد شوایزنگر اسم بردین، خیلی جالبه آقای حسینی، 1979 سال در واقع ورود آرنولد شوایزنگر به عنوان یه هرکول سینمایی در سینما یه حماسی امریکا بودیم. نکته من اینه که حالا خیلی از دوستان شاید به لحاظ رصد عمومی این رو متوجه نباشن، ولی اسم اولین اسم فیلمی که آرنولد شوایزنگر بازی کرده هرکول در نیویورکه. داستان فیلم هم به این شکله که هرکول در جوار زئوس زندگی میکنه در دوران مدرن و ناگهان حالا این المپی که حالا میگن سابق بر این در یک جایی به لحاظ جغرافیایی در یونان باستان بوده، امروز این المپ بالای نیویورک قرار داره و حالا هرکول در دوران تازه یه سری روی کره زمین میزنه که همین آقای آرنولد شوایزنگر است و اتفاقاتی حول این کاراکتر و شخصیت میفته. من چیزی که دارم میگم بر بیراه نیست، چون دهه 80 سینمای آمریکا دهه خالی از فکره. فیلم‌های هارر مووی، ترسناک، سلشر در واقع و فیلم‌های ابرقهرمانی حماسی از این جنس تو اون دهه خیلی رشد می‌کنه و تا پایان دهه 90 هم این سبک و سیاق وجود داره. در دهه 80 ما می‌بینیم که این فرهنگ در واقع هرکولی در نسبت با سینمای حماسی توسعه پیدا می‌کنه و اوج مبتذل این نگاه تجلی پیدا میکنه در فیلم های مثل جان سخت.
بله.
خب همزمان هم شوارزنگر به عنوان یه هرکول و آدم های هرکول معاب در سینمایی که حالا ما میگیم سینمای حماسی که تغییر شکل داده، یعنی اون سینمای حماسی از مدل کلاسیک بنهوری LCD در دهه 60 و 70 تغییر روی کرد داده، با متدای امروزی در قصه های امروزی ساخته میشه. بی شمار هرکول در دهه 80 متولد میشه. از جکی جان که یک جور هرکول خنده روه که میتونه همه رو حریفه بزنه، تا استیون سیگال، جان کلود ون دام، بروس ویلیس که اساساً او و مجموعه فیلم های جان سخت نوعی احیای هرکولیزمه، و از دو سال قبل یک هرکول تازه به نام سیلوستر استالون. یعنی در واقع ما با مجموعه هرکول های هالیوودی در دهه 80 مواجهیم تا پایان دهه 90. این هرکول ها خیلی زیادن، حتی تو سطح بی مووی های امریکایی هم ما مارک دکاسکاس رو داریم، اریک رابرتس رو داریم.
بله.
و اشاره کردم یعنی دو دهه هرکولیز بر فرهنگ امریکایی حاکمه. خب این هرکول که ریشه مجعولی داره از خدایانی که خودشون برای خودشون تعریف کردن، من در مقابل این هرکول همیشه چون نگاه منتقدانه دارم، ما احتیاج نداریم که فرهنگ رستم رو امروز در سلوک و روش و منش وضعیت‌های نمایشیمون جاری کنیم، چون فرهنگ پهلوانی داریم، با حضرت علی شروع میشه، با حضرت عباس ادامه پیدا میکنه، شکل آرمانی پیدا میکنه و به پوریای ولی میرسه. میخوام به شما بگم که این وضعیت نمایشی، این صورت قهرمانی واقعی که منتج از یک فرهنگ زورخانه‌ای هم هست، در واقع آیا در فرهنگ درام نویسی ما رسوخ داره؟ آیا ما قهرمانی مثل حضرت ابوالفضل رو در واقع خیلی راجبش من یه سوال دارم. مردم تو این تکایا و تو این حیات جمع میشن و با بردن اسم ایشون عزاداری میکنن، اما من سوالم اینه که یک آدمی که یک الگو و یک اسطوره نمیتونم بگم، یک اسطوره واقعی که در یک فرهنگی وجود داره، رسوخش در کجای در واقع درام نویسی و نمایش نویسی ماست؟ از این طرف ما میبینیم یک
این سوال خیلی مهمی ها، خیلی خیلی مهم. میگه نکته رو من اشاره بکنم، کتابی داره مرحوم دکتر شریعتی تحت عنوان علی حقیقتی بر گونه اساطیر. همینجا پیشنهاد میکنم همه شنوندگان عزیز ما این رو بخونن. آقای دکتر خیلی کتاب مهمی نوشته، به نظرم خیلی کم هم خونده شده این کتاب. موضوع کتاب در واقع بررسی همین وضعیت فرهنگ یونانیه و اینها رو به عنوان اساطیر موجود در عالم بررسی میکنه و میگه اینا الگوهای جهانن. بعد هم مبنای اشتباه و ضعیف اینها رو در واقع مورد نقد قرار میده. مثلا داستان پرومتر رو نقل میکنه که سمبول ایساره در نگاه یونانی. من همین اجمالش رو بگم، پرومتر کیه؟ میگه پرومتر کسیست که از سرزمین خدایان آتش رو به سرزمین انسان ها آورد و آتش و نور برای اولین بار در سرزمین انسان تجلی کرد. خب بعد مورد غضب زئوس قرار گرفت و بعد این رو بر کوههای قفقاز بستندش. بعد یه عقابی رو زئوس مأمور کرد که نصف قلب این رو بخوره و بره پرواز کنه دور این کوه، دوباره برگرده و تا وقتی که برمیگرده نصف قلبی که خورده شده دوباره رشد میکنه، دوباره برمیگرده نصف دیگر رو نصفه رو میخوره دوباره، و این در واقع عذاب تا ابد الدهر ادامه داره و پرومتر هرگز از این کاری که کرده پشیمان نمیشه. ببینید خیلی بندش سسته نگاه این چنینی. میگه این ایثاره. بعد دکتر شریعتی بعد از نقل این ماجرا میگه حالا ببینید ما یه آدمی داریم تحت عنوان امیرالمومنین علیه السلام و بعد میگه که ایثار در فرهنگ او چگونه است، از خودگذشتگی در فرهنگ او چگونه است. نقل میکنه مثلا چند تا ماجرا رو از حضرت امیر.